بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب روز شنبه هم هست، فردا هم روز شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام. روایتی رو و فرمایشی رو از ایشون خدمتون ارائه بدیم و بعد وارد درس و بحث بشیم. خب کلینی در اصول کافی جلد 2 صفحه 38 این روایت رو نقل کرده. قال سأل الرجل العالم علیه السلام، یه کسی اومد از عالم اهل بیت حضرت امام کاظم علیه السلام، این سوال رو مطرح کرد. فقال ایها العالم اخبرنی ای الاعمال افضل عند الله، خبر بده که کدوم عمل در نزد خداوند از همه بالاتره. حضرت اینجور جواب داد، اول قاعدهش رو گفت. قال ما لا یقبل عمل الا به، اونی که هیچ عملی جز به او قبول نمیشه، اون افضل اعمال اونه که هیچ عملی جز به او قبول نمیشه، اون بالاترین عمله. راوی پرسید که و ما ذلک، این چیه که هیچ عملی بدون اون قبول نمیشه؟ حضرت اینجور فرمود الایمان بالله الذی هو اعلی الاعمال درجتن و اسناها حزن و اشرفها منزلتن. ایمان، هیچ چیزی به اندازه ایمان در آموزه‌های دینی ارزشمند نیست، گوهر بی‌نظیر. مبدأ همه کمالات ایمانه، مبدأ همه کمالات ایمانه و همه چیز مقدمه تقویت ایمانه. حالا گرچه حالا خود از حضرتم اشاره میفرمان. بعد راوی سوال میکنه اخبرنی عن الایمان، خب به من بفرمایید که ایمان چیه؟ اقول و عمل ام قول بلا عمل، آیا گفتن است و عمل کردن یا نه همین که بگه من مسلمانم و مثلا اینا بدون اینکه عملی پشت سرش باشه، این هم میتونه ایمان باشه؟ حالا بیانی حضرت دارن که این بیان جالب و شنیدنیه، گرچه برخی از نکته ها رو هم باید در پیرامونش توجه داشت. حضرت میفرمان که الایمان عمل کله، ایمان همش عمله، ایمان همش عمله. و القول بعض ذلک العمل، قول سخن گفتن و اقرار به مثلا وحدانیت و اینها بعضی از این عمله. ایمان یک مجموعه وسیعی که گفتن و قول یه بخشی از این عمله. و القول بعض ذلک العمل به فرض من الله بینه فی کتابه واضح نوره ثابت حجته و ثابتت حجته یشهد به الکتاب و یدعو الیه. خب میفرماد که قول بخشی از این عمله به واسطه اون چیزی رو که خدای متعال واجب کرده، در کتابش توضیح داده، نورش واضحه، حجتش روشنه، کتاب شاهد بر او هستش و دعوت بهش کرده. راوی میگه من عرض کردم سفلی ذلک حتی افهمه، توصیفش کن که من بتونم مسئله رو خوب بفهمم. حضرت فرمود ان الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل، یا حالا اینجوری ان الایمان نوشته ولی ان للایمان هم ممکنه باشه. ان الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل، ایمان حالات و درجات و طبقات و منازله. فمنه تام المنتهی تمامه، یه بخشی از یه نمونه از ایمان میبینید که دیگه به اون نهایتش رسیده، مثل اون چرا که راجع به حضرت سلمان گفته شده که تمام 10 درجه ایمان رو به دست آورده. و منه ناقص المنتهی نقصانه، یه جور ایمان هم هستش که در نهایت ضعفه. و منه الزائد الراجح زیادتو، و همین این میخواد حالا تشکیکی داره ایمان، از نقطه بسیار ضعیف شروع میشه تا مراتب بالا و بالا و بالا و بالا و بالاتر تا به اون اوج درجات ایمان برسه. راوی میپرسه که اینجور راوی ها اگر ما میداشتیم فراوون در عصر ائمه، خب خیلی مشکلات حل و فصل میشد. راوی میپرسه مگه ایمان کم و زیادی داره؟ مگه ایمان یا ایمان داره یا ایمان نداره دیگه؟ مگه میشه ایمان کم باشه زیاد باشه؟ قلت و ان الایمان لیتم و یزید و ینقص. حضرت فرمود نه بله. بعد راوی میپرسه که کیف ذلک، این چجور ممکنه کم و زیادی داشته باشه؟ حضرت اینجور جواب میده: ان الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوارح بنی آدم و قسمه علیها. خدای متعال ایمان رو فرض کرده بر تمام جوارح انسان و قسمه علیها، ایمان رو تقسیم کرد بر این جوارح و فرقه علیها و پخش کرد در میان این جوارح. فلیس من جوارحهم جارحتون الا وهی موکلتون من الایمان به غیر ما وکلت بهی اختها. این هر جارحی موکل به یک بخشی از ایمانه، غیر از فرض کنید که جوارح دیگر که موکل به بخشای دیگر از ایمانن. میخوان اون حقیقت تشکیکی ایمان رو توضیح بده، به این سبک میخواد توضیح بده. فمنها قلبه الذی بهی یعقل و یفقه و یفهم. از اون جواره قلب این انسانه. قلب انسان کارش چیه؟ فهمیدن، تعقل، فهمیدن، یعقل، یفقه، یفهم. و هو امیر و بدنه الذی لا تورد الجواره ولا تستر الا عن رأیه و امره. و این قلب امیر تمام جواره و تمام اعضا و جواره دیگر هستش که این جواره کاری رو انجام نمیدن، کاری رو صادر نمیکنن از خودشون مگر از رأی و امر قلب. پس ببینید محور اساسی قلبه. ایمان قلب به چیه؟ به تعقله، به تفقهه، به فهمه. و این رو بدوزید به اون بحث قبلی که حضرت فرمود چی؟ الایمان کلهو عمل. ایمان کلهو عمل، ایمان همش عمله. ولی عمل قلبی چیه؟ فهمیدن، تعقل کردن، فقاهت. فهمیدن عمل قلبه. خب بسیاری این عمل بسیار اساسی و مهم رو ضعیف دارن یا کم دارن و ریشه اصلی ایمان هم همینجاست به حسب روایات دیگری که در این مسئله مطرح هست. قلب اینه. و منها یداه اللتان یبتش بهما و رجلاه اللتان یمشی بهما و فرجه الذی الباه من قبله و لسانه الذی ینطق به الکتاب و یشهد بهی علیها و عیناه اللتان یبصر بهما و اذنا اللتان یسمع بهما و فرز علی القلب غیر ما فرز علی اللسان و فرز علی اللسان غیر ما فرز علی العینین و فرز علی العینین غیر ما فرز علی السمع و فرز علی السمع غیر ما فرز علی الیدین و فرز علی الیدین غیر ما فرز علی الرجلین و فرز علی الرجلین غیر ما فرز علی الفرج و فرز علی الفرج غیر ما فرز علی الوجه. فاما ما فرز علی القلب من الایمان. خب اون ایمانی رو که بر قلب فرضه چیه؟ فالاقرار و المعرفه و تصدیق و تسلیم و العقد و رضا. این تو همون بخش قلب هم که بحث تعقل و فهم و اینا اومده، این صرف یک نوع عقل نظری صرف نیست، عمل کله، اعتراف، تسلیم، گرویدن، گرایش، اینها مهم است. یعنی چه بسا گاهی از اوقات مثلا انسان استدلال بر حقانیت پروردگار و توحید و اینها میکنه، اما به صرف یک مثلا حرفه‌ای و یک فنی باش برخورد میکنه، به شکل یک حرفه و فن برخورد. اینجوری نیست. وقتی انسان داره فکر میکنه باید با قلبش گره بزنه او را. پس امام میفرماد که انسان باید تلقین بکنه به خودش. وقتی مراتب ایمان براش تحصیل شد، یعنی حقیقت علم براش روشن شد، مواظب باشه من در محضر کی هستم، مرتب 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 این رو تکرار بکنه. اقرار، اقرار قلبی، الان بحث اقرار لسانی نیست، فاما ما فرض علی القلب من، اقرار تصدیق بکنه. اقرار، تصدیق، معرفت، کلمه تصدیق هم اومده، و تصدیق، تسلیم، عقد، قلب خودش رو پیوند بزنه و رضا و راضی باشه به ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. همه این اقرار و معرفت و تصدیق و تسلیم و عقد و رضای به این لا اله الا الله وحده لا شریک له اهدن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا و ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. این وظیفه قلب و ایمان قلبه، و بعد ایمان جواره، ایمان هر یک از این جواره، تا برسه به این که کل انسان یکسره بشه ایمان، کل انسان یکسره بشه به ایمان. خب این روایتی که از امام کاظم علیه السلام، خیلی شرح و بسط داره ها، یعنی همینجا نقطه هایی هستش که باید بهش توجه بشه، با روایات دیگر هم باید جفت جور بشه، معناش واضح بشه. الان مثلا تو روایت هم اینجا داره که هیچ عملی جز به ایمان قبول نیست، تو پایین یه شرح و بسطی داد که باز مگر اینکه راوی چیزایی رو حذف کرده باشه، در پایین به گونه ای رقم زد که انسان با صدر حدیث ابتداعاً احساس میکنه که تنافی داره، ولیکن این تنافی باید حل و فصل بشه. افزون بر این ما تو روایات ما عمل بر اساس احتیاط داریم، عمل بر اساس احتیاط داریم، یعنی یکی از اصول مستحکم عقل بسیار واضح، عقل عملی بسیار واضح، اصل احتیاطه، اصل احتیاط. و هم تو روایات ما بسیار بهش توجه شده، روایات امام رضا، روایات دیگر از امام صادق، اگه اشتباه نکنم چند تا روایت در این زمینه داریم، هم به این بحث توجه کردن. عقل عملی بدیهی مسئله احتیاطه، و این انسان رو وادار میکنه که متدینانه زندگی کنه. خب خیلی بحثا به این مسئله گره میخوره که اینجور عمل و رفتار چجوری میتونه ارزش داشته باشه با توجه به این سری از روایات که میفرماد، حتی در آیه قرآن هم هست که عمل صالح و ایمان، اینجور روایات هم ما داریم، مثلا هیچ عملی جز به ایمان قبول نیست، این چیه، اون رو باید چی کار کرد، چجوری باید مسئله رو هماهنگ کرد، آیا اون به خاطر آثار اجتماعیشه، یعنی عقل عملی رو وقتی تحریف بکنن آثار اجتماعی اینه، یا اونی که بیشتر فکر میکنم برای این استش که معمولا طهارت عملی منجر به تصدیق قلبی میشه. یعنی اگر انسان از بسیاری از آلودگی ها دور بشه و اعمال مطابق با فطرت انجام بده، اعمال همگام با فطرت انجام بده، آرام آرام بسیاری از زنگارها، میدونیم این رو، خیلی از اوقات این مسئله برای عقل ما حل و فصل شده است، ولی قلب نمیخواد تسلیم بشه. توجه کردید؟ برای عقل مسئله حل و فصل شده است، ولی تنها یک مرحله از وجود انسان نمیخواد تسلیم بشه. این به خاطر نوع عمل کرده انسانه. اگر عمل کرده انسان صحیح و استوار باشه، این که میگن ریاضت کشیدن، این بیشتر برای حل و فصل کردن این مشکلات انسانه، نه مسئله عقل. اگر این مشکلات انسان حل و فصل بشه، عقل راحت تر میدانداری میکنه و مسائل خودش رو حل و فصل میکنه. بیشتر مشکلات انسان نه به لحاظ مرحله، خداوند هر مرحله و مرتبه از عقل که داد، اون عقل میتونه راهش رو پیدا بکنه. اگر هم مثلا فرض کنید که به یک کسی حظ وافری از عقل داده باشه که ظرافتی به ذهنش میرسه، خداوند این قدرت رو هم بهش داده که راه خودش رو بگیره پیدا بکنه. این شلوغ پلوغی های نفس که مال مراحل دیگر نفسه، اینا مزاحمه. و این مزاحمت ها خیلی، مثلا اگه گفتن ریاضت بکشید، اگه گفتن مثلا در روایت هست از امام صادق علیه السلام که روزه 3 روزه در هر ماه با اون ترتیبی که گفته شده، این موجب استقرار نفس میشه. بیانش بگونه است، یعنی وساوس و این چیزها رو از نفس انسان دور میکنه. من عرض میکنم استراب ها و تشویش ها و لرزش های نفس رو کم میکنه. این جور ریاضت کشیدن ها یا چیزهایی از این دست، این رو مراقب باید باشیم. این همه برطرف کردن این قیلی ویلی ها فقط به حل و فصل کردن های ذهنی نیست، گاهی از اوقات مشکلات دیگر این نفس داره که اونا رو باید حل و فصل کرد و اینا رو باید زدود. من احساس میکنم اون روایات و اون بحثایی که مسئله احتیاط، یعنی عمل محتاطانه، تدین از روی احتیاط رو مطرح میکنه، میخواد انسان رو به فضایی برسونه که بهتر بتونه تعقل کنه و راحتتر بتونه دریافت داشته باشه. خب حالا به لحاظ این که رواج خواستیم خدمتون عرض بکنیم، بحثمون در وجود ذهنی رسیده بود به فصل دوم، یعنی تقریر حجج در اثبات وجود ذهنی، و این که گفتیم راههایی وجود داره، 6 طریق در فصل دوم مطرح شده. طریقه اولا رو در جلسه قبل بحثش رو مطرح کرده بودیم. یه عبارتی جناب صدر المتعالین در شواهد الربوبیه صفحه 150 داره از این چاپ‌های جدید، من الان دقیق عبارتشون رو در نظر گرفته بودم که تو ذهنم بمونه، ولی چون یادداشت نکردم کاملش تو ذهنم نیست. محتوای اون عبارت اینه که صدر المتعالین میفرماد دلیل اصلی قوم بر وجود ذهنی همینه، هازا اصل و دلیل المشهور، نمیدونم عند القوم، یه چون این عبارتی در صفحه 150 داره. صفحه 150 گرفتی؟ خب پس این چاپا فرق میکنه اون بحث وجود ذهنی که اومده، چون مال ما نمیدونم مال شما اینجوری باشه یا نه. 151 همینه. خب هازا اصل و دلیل مشهور من القوم، درسته؟ من القوم. در اصل صدر المتعالین این رو دلیل اصلی قوم تلقی کرده. این طریقه اول چی بوده؟ طریقه اولا این بوده که ما معدوم‌ها رو تصور می‌کنیم، ادراک می‌کنیم، علم پیدا می‌کنیم. ادراک و علم یک چیز فرع بر تمیزشه، تمیز فرع بر تحققه، و چون اینها تحقق خارجی ندارن، علال قاعده باید تمایز هم نمی داشتن و ادراک هم نمی شدن، ولی ادراک شدن پس تمایز دارن، تحقق خارجی که ندارن پس یه جور باید تحقق داشته باشن. یک مقدمه های متنی هم وجود داره و این نحوه تحقق باید گره با نفس ما خورده باشه. یعنی مثلا ممکن بله تحقق دارن، منتظر در مثلا فرض کنید که فلک نهم تحقق دارن، شما چی کار دارید؟ میگه نه با من بهش علم دارم، یه جوری باید به نفس من گره بخوره. اگه کسی مثلا به فلک نهم هم میخواد گره بزنه، اونو باید توجه داشته باشیم. ما میگیم تو خارج نیستن چون معدومه، من اینکه به مثلا علم یک چیزی باید گره بزنه که اون فایده برای ما نداره، میخوام اینو بگم. یعنی به علم چیز دیگه نباید گره بخوره. مثلا بگیم علم باری تعالی، این فایده نداره برای ما، ما علم بهش داریم، پس باید گره به نفس ما بخوره. پس معلومه در سوق نفس ما تحقق داره. خب تحقق خارجی که نیست، پس معلومه که تحقق در ذهنه. حالا اصطلاحا ما میگیم تحقق پس ذهنی داره، پس وجود چی داره؟ ذهنی داره. این اصل طریقه بوده. خب پیشتر من میخواستم این وعتر زعلایه رو تا طریقه ثانیه حذف بکنم، چنانچه بر جناب استاد شیوانی هم که اون تلخیص رو کردیم بخش حذف کرده، ولی احساسم این شده که این نکته های خیلی خوبی داره.
نکته خیلی مهمی داره، از جمله که تو کتابای دیگه مثل شواهد و اینها اشاره میکنه که اشکالاتی به این طریق اول وارده، ولی من اشکالات رو مرتفع کردم و اینها، توجه کردید بر اساس مبانی خودم اینا رو اشکالات رو رفع کردم. ولی در هر صورت بیانات و نکته خوبی اینجا وجود داره که خوبش توجه بکن. یک اشکال به این طریقه اولا وارد شده، این اشکال به اون مقدمه اوله. مقدمه اول استدلال چی بوده؟ این بوده که ما علم به معدوم خارجی داریم، طرف رو همین مقدمه اشکال گرفتیم. ما علم به معدوم خارجی داریم یعنی چی؟ ببینید شما خودتون میگید علم چیه؟ صورت حاصله از شی در ذهن، یعنی یک عینی داره، یک ذهنی داره، و بعد اون چرا که در ذهنه وقتی مطابقت پیدا کرد میگیم علم داریم، اگه مطابقت پیدا نکرد میگیم جهله، اشتباه بوده، خطا بوده، یا جهل مرکب یا هر چیز دیگر. ما علم رو اینجوری معنا میکنیم. اگر شما میخواهید بگید که ما از معدومات علم داریم، یعنی صورت حاصلی از معدومات در سوق نفس ما شکل میگیره که از باب مطابقتش با خارج میگید علم دیگه، در حالی که معدوم خارجی عینی در خارج نداره، تا این از باب مطابقتش بشه چی؟ بشه علم در نظر گرفته بشه. یعنی دو تا محظور ایشون تو همین بحث درست میکنه. میفرماد یا باید شما قائل بشوید معدومات یک صورتی در خارج دارن که این صورت ذهنی مطابق با اونها هستش، پس علم اتفاق میفته، یا باید بگید حقیقت معدوم صورتی در خارج نداره. اگه صورتی در خارج نداره که پس این با چی میخواد مطابق بشه تا علم بشه؟ به شکل دو تا محظور بیان کرده. یا شما باید به ضرس قاطع روی این بحث وایسید که صورت عینی یک صورت صورت ذهنی یک صورت عینی داره، پس باید قائل بشید معدومات تو خارج عینیت دارن. هم معدومات که تو خارج عینیت ندارن. یا باید بگید نه، معدومات تو خارج عینیت ندارن، ولی این صورت مطابق با چیزی نیست. میخوای اینجوری باشه که دیگه علم و صورت ذهنی و اینها اتفاق نیفتاده. ببینید اشکال طرف رو. و اعترض علیه بانه لا یجوز ان یحصل العلم بالمعدوم، همون مقدمه اول روش در واقع انگشت گذاشته، اصلا جایز نیست ما علم به معدوم پیدا بکنیم. چرا؟ لان العلم کما مره عبارت عن صورت الحاصله عن شی. صور هم میشه درست کرده، ولی صورت مثلا، چون علم چنانچه گذشت عبارت است از صورت حاصله از شی، چون اونورم شی داره، ان صورت الحاصله عن شی، علم عبارت است از صورت حاصله از شی که حاکی اوست. این رو صورت حاصله از شی که بعد حکایت میکند از اون شی. اینو بیاریم تا اشکال ایشون بهتر جا بیفته. فصورت المعدوم اما ان تکون مطابقتا ل، این صورت معدومی که الان شما میخواید ادعا بکنید، چون میگید علم معدوم داریم دیگه، این صورت معدوم آیا مطابق هست یا مطابق نیست؟ اگر میگید مطابق هست، معناش میدونید یعنی چی؟ یک عین خارجی تو بیرون داره، یک ذات خارجی بیرون داره. فیجب ان یکون للمعدوم و خصوصا الممتنع. میخواد اشکالش رو تند کنه ها. آیا شما ممکنه یه وقتی بگی حالا یه معدوم یه جوری داخل ممتنع چی؟ میخواد بگی مثلا ما میخواد بگی شریک الباری تو خارج هست، دست شما در نکنه. میخواد میدونی که تو این اشکالات تو فضاهای اسلامی یا اصلا دینی میبریم به همون جایی رو که طرف دیگه گیر میکنه. توجه کردید؟ مثلا یه حرفی داره میزنه میگه خب یعنی میخواد بگیم آیه قرآن غلطه؟ خب چی میخواد بگه؟ آیه قرآن غلطه، طبعا تسلیم میشه. توجه کردید؟ تو این بحثا ولی مواظب باشیم، ما این رو میاریم تو فضای اسلامی میاریم، ولی مواظب این فلسفه هست. یعنی باید بگیم که با محتوای این آیه نمیسازه، راجب این آیه چه قضاوتی مثلا داری، این رو باید مراقبت داشته باشیم. خب حالا ایشون میگه که و خصوصا الممتنع، پس واجبه که برای معدوم به ویژه ممتنع ذاتون خارجیتون تطابقها صورتها ذهنیه، یک ذات خارجی و عینی باید باشه که صورت ذهنی باش مطابقت داشته باشه. و المعدوم لا ذات له، معدوم که هیچ ذات و عینیت در خارج نداره. او لا تکون، یا میگه نه لازم نیست مطابق با خارج باشه، خواهی مطابق نباشه چیزی علمه. او لا تکون و مطابقتن له، یا اینکه نه این صورت معدوم مطابق با این خارجیش نیست. فلا یحصل لنا العلم بالمعدوم، پس ما علم معدوم پیدا نکردیم. از العلم عبارتون ان صورت مطابقت للمعلوم، چون علم یعنی صورتی که مطابق با معلوم و محاکی او هستش، پس بنابراین علم به معدوم پیدا کردن بی معناست. استدلال اولشون مخدوش شده. حالا خوب دقت کنید، از این و عجیب صدر المتعلهین تا برسیم به طریقه ثانیه سه تا جواب مطرح میکنه. یک جواب بر اساس قول مشهور حکماست که در سطر دوم صفحه 269 به عنوان رأی المحققین ازش یاد میکنه. یک جواب. یک جواب بر اساس قول شبهیونه. این دو جواب. یک جواب از کجا شروع میشه؟ در سطر 7 هاکذا قیله را نمیگه، در سطر 7 صفحه 269 بعد میگه و هو لیس بکافن فی المقصود. اون جواب خودشه، گرچه جواب خودشو نمیده، احاله میکنه، میگه اون بحثایی رو که در حل و فصل مجهول مطلق مطرح میکنم باید اینجا هم در واقع همین جواب تر بشه، فقط احاله میکنه به بحثای دیگرش. خب و اما جوابی رو که از به عنوان رأی المحقق، رأی المحقق یعنی حکما که قائل به وجود ذهنی، یعنی خودشون هم جزء همین هستا، خودشون هم جزء همینه، یک کمی اینجا عبارت ها پیچیدگی های خاص خودش رو پیدا کرده، یعنی این عبارت تقریرهای مختلف بر می داره، می شود رو چند جور تقریر کرد. مثلا ایشون بعد میگه و هو لیس بکافن، چی رو میخواد بگه لیس بکافن؟ قول شبهیون میخواد بگه لیس بکافن؟ نسبت بیان ایشون با رأی المحققین چی؟ اونجا گفت رأی المحققین، میخواد اون رو بزنه، چیکار میخواد بکنه؟ لذا این عبارت صعوبت های خاص خودش رو پیدا کرده. حالا میخونیم ببینید که قضاوت شما چه خواهد شد. و نکته های خوبی به لحاظ بحث وجود ذهنی و مسئله علم و مباحث معرفت شناسی و و خیلی از چیزهای دیگر اینجا و بحث نفس الامر و اینا بحث خوبی می شود اینجا مطرح کرد. توجه کرد. حالا الان رأی المحققین ایشون چی جواب میده؟ میگه وا بنابر نگاه محققین، نگاه محققین که ایشون میگن مقابل قول به شبهیون، یعنی اونایی که شبهی قائل نیستن، این قائل به وجود ذهنی هستن، بنابر نظر محققین از حکما که قائل به وجود ذهنی هستن، میدونید مسئله علم اساسا چیه؟ علم که به نحوش حصول یک مثال و شبهی که بعد بخوایم بگیم وقتی مطابق شد یک جور حکایت دارد، اگه مطابق نشد مثلا میگیم حکایت ندارد، مطابق نظر محققین که وجود ذهنی این نیست. بر اساس نظر محققین خود حقیقت معلوم در ذهن ما حاصل خواهد شد، یعنی گویا که بعد موجبات اعتراض جناب حاجی سبزواری در پاورقی فراهم میکنه، ولی خیلی نکته خوبی، یعنی باید پیگیری بشه. میگه وجود ذهنی وقتی حاصل شد خودش معلومه، اصلا حقیقت معلوم اینجا آمده، اصلا بحث مطابقت و عدم مطابقت درش مطرح نیستش، بحث مطابقت و عدم بر اساس قول به شبه هستش که ما مسئله مطابقت و حکایت و عدم مطابقت و این بحثا رو باید راه بیاندازیم. در مسئله وجود ذهنی حقیقت معلوم اینجا می نشینه. وقتی این حرف رو زدیم، وقتی ما مثلا به یک معدومی علم پیدا کردیم، مثلا انسان معدوم یا مثلا انسان چند نسل بعد معدوم یا انسان پنج سری که معدوم هستش یا ممتنعاتی که معدوم هستش، خب وقتی این رو علم پیدا کردیم حقیقت معلوم الان در ذهن ما محقق شده، مسئله مطابقت و اینها مطرح نیست. حاجی سبزواری اعتراض میکنه، میگه خب شما دقت داشته باشید، حتی بر اساس این توضیح شما بالاخره شما این رو وجود ذلی میدونید یا نه؟ ظهور ذلی، این ذل چیه؟ بالاخره ذل یه چیز هست دیگه، یعنی در واقع یه چیزی هست که این ذل او هستش. خب اگه ذل او هستش بحث مطابقت و عدم مطابقت مطرح خواهد شد، دوباره اشکالاتی که این معترض مطرح کرد عود خواهد کرد. این اشکال حاجی است، توجه کردید؟ حاجی این اشکال رو مطرح کرده. ولی در لابلای کلمات همین علی رأی المحققین نکته خوبی می شود به دست آورد و مباحث خوبی رو می شود در اینجا پرورون. ببینید بیان رو. و عجیب ان، از این اشکال اینجور جواب داده شد، به ان المراده به حصول صورت، مراد حکما از این که میگن صورت شی در ذهن حاصل میشه، لیس انه یحصل فی الذهن شبه و مثالان، یه ویرگول جدی اینجا میخواد، لیس انه یحصل فی الذهن شبه و مثالان، له محاکات عن الامر العینی مغایر له بالحقیقه. این که ما در وجود ذهنی میگیم صورت شی حاصل میشه، در علم میگیم صورت ذهن حاصل میشه، نه یعنی این که حاصل میشه و در ذهن یک شبهی و یک مثالی که برای این شبه و مثال یک نوع حکایتگری از امر عینی وجود داره و مغایر است با اون امر عینی حقیقتاً. این قید آخر شبهیت رو کامل میکنه و از قول وجود ذهنی که حکما میگن فاصله میگیره. خب مراد از علم که این نیست. پس مراد از علم که میگن حصول صورت شیء عند ذهن و عقل اینا چیه؟ بل المراد به صورت ذهنیه، مراد از صورت ذهنیه هو حقیقت المعلوم، البته نه حقیقت معلوم به وجود عینیش، حقیقت معلوم به ظهور ذلیش. هو حقیقت المعلوم من حیث ظهور الذلی الذي، ظهور ذلی چیه توضیح بدید؟ الذي لا يترتب عليها، بهی رو خط بزنید، الذي لا يترتب عليها اثر المقصود من، اون ظهور ذلی که متردد نمی شود برش بر این حقیقت، به ظهور ذلی مترتب نمی شود اثر این حقیقت، اون اثری رو که مقصود از این حقیقت هستش. پس مراد از صورت ذهنی حقیقت معلومه، تاکید میکنیم باز حقیقت معلومه. فالعلم بالمعدوم، اگر ما علم به یک معدوم پیدا میکنیم، مثلا علم به انسان 8 سر که یک حقیقت معدومه، لا یکون الا بان یحصل فی ذهننا مفهوم لا یکون ثابتا فی الخارج. این عبارت ها جوری است که چند جور میشود این رو برگردون و درستش کرد. حالا بعدا نگاه میکنید نوسانات این عبارت ها و اینکه میشود چند جور برگردون. فالعلم بالمعدوم، علم به معدوم نمیش، لا یکون نیستش مگر به این که حاصل میشود در ذهن ما مفهومی که ثابت در خارج نیست. اصلا حقیقت معدوم همینه، علم به معدوم یعنی حقیقت معدوم در ذهن ما حاصل بشود، یعنی چیزایی که تو خارج نیست در ذهن شکل بگیرد. میشود این رو جوری درست کرد که با بحثای بعدی یکی بشه نه دوتا، ولی با از یه جهتی هم با جوری معنا بکنیم که با اونا متفاوت باشه. حالا در هر صورت، فلا یجر تردید ان هذه الصورت مطابقت للمعدوم او لا. دیگه این تردید طرفینی که شما یه مستشکل و معترض مطرح کردید، میگید آیا عین خارجی دارد که مطابق با او بشود یا عین خارجی ندارد که دیگه علم نیستش، دیگه این بحثا مطرح نخواهد شد. حقیقت معدوم در ذهن حاصل میشه. حقیقت معدوم چیه؟ اونی که هیچ واقعیتی تو خارج نداره. پس دیگه نباید بگید آقا مطابقی تو خارج داره که تطبیق باش بکنه یا نکنه. حقیقت، من اینجوری بگم، حقیقت و کل صورت به حسب ها، این که میگید حقیقت، حقیقت هر صورتی به حسب خودشه، در صورت ذهنیه حقیقت معلوم در نزد ما حاصل میشه. حقیقت معدوم چیه؟ حقیقت معدوم اینه که ثابت در خارج نباشه. ولا یلزم شیء من المحذورین، هیچ یک از این دوتا محذوری که شما گفتید اصلا حاصل نخواهد شد. از المسمى بالصوره هي بعینه المعدوم في الخارج، به خاطر اینکه اونی که مسمى شد به صورت، یعنی صورت معدوم، اونی که مسمى شد به صورت معدوم که تو فضای ذهن میخواد شکل بگیره، عینا همونی است که تو خارج نیست. خب عرض کردم این عبارت ها میتواند دو جور حل و فصل بشود. یه وقتی شما روی این بحثایی رو که الان مطرح شده به این سبت پافشاری میکنید که بابا صورت ذهنی حقیقت معلوم از حصول حقیقت معلوم در نزد ذهن رو میگیم، اصلا بحث تطابق عدم تطابق نیست. وقتی اینجوری شما میگید که دیگه محظورین شما مطرح نخواهد شد، تردید شما مطرح نخواهد شد. یه وقتی نه، بار جواب اول رو میبرید تو این جملات اخیر. حاجی سبزواری همون وجه اول فهمیده، تا حدودی هم حق با اوست، توجه کردید؟ بعد خودش در ادامه حاشیهش توضیح میده، میگه که بابا اصلا همین نبودن محکی تو خارج محکی این صورت معدومه و لذا ما مطابق خارجی داریم، مطابق خارجی داریم و مطابقت میکند و علم ما هم هست. توجه کردید؟ اگر بخوایم فرمایش حاجی رو توجه کنیم، این جملات اخیر رو ما جوری میتونیم معنا بکنیم که همون معنای حاجی رو برسونه. نمیدونم تونستم این نوسانات این عبارت رو برسونم یا نه. این عبارت دو بخش داره. بخش اولش به این سمت میره که اساسا صورت معلوم خودش همون حقیقت معلومه، بحث مطابقت عدم مطابقت اصلا مطرح نیستش. این سبک رو پیش بریم، اشکال محقق سبزواری وارده که بالاخره این وجود زلیه، ظهور زلیه، در هر صورت شما معلوم به ذات و معلوم بالعرض دارید، باید بحث مطابقت و عدم مطابقت رو مطرح کنید. و بعد حاجی در آخر اواخر حاشیهش میاد یه کاری بکنه که درست بکنه، بگه آقا اصلا این معلومات مطابقهای خارجیش چی؟ همون نبودن هاست. شما چرا دنبال یک مطابقه های دیگه میگردید؟ اگر صورت ذهنی شما وجودی باشه خب مطابق وجودی طلب میکنه، اما اگر صورت ذهنی شما عدمی و اینا باشه خب مطابق عدمی طلب میکنه. شما چرا میگید مطابقش تو خارج نیست؟ مطابقش تو خارج هست، میگه نیست مطابقشه. خب اواخر عبارتی رو که الان از صدر خوندیم گرایش به این معنا داره. اگه گرایش به این معنا داشته باشه خب دیگه اشکالات حاجی وارد نیست و اساسا باید این عبارتهایی رو که به عنوان جواب اول مطرح شد جور دیگری مطرح بکنیم. حالا این بابا بینی المدون فی الخارج اینجا یک نقطه نداره، یک ویلگو بذارید. حالا هازا علی رأی المحققین، اینی که ما تا حالا گفتیم علی رأی چیه؟ محققین هست. این بر رأی محققینه. رأی محققین که اینجا گفته یعنی حکما در مقابل قول مشائین. اما علی قول شبهیون بحثی میشه. اگر بریم در فضای قول شبهیون قرار بگیریم، الان میخواد بگه شبهیون هم یک جواب به این مستشکل دارن. جوابی که شبهیون به این مستشکل دارن چیه؟ جواب شبهیون اینه که آقا اون چی که در ذهن حاضر میشه شبهی از محکی خودش هستش. خب در اینجا محکی متناسبش چیه؟ همین نبودن اشیا در خارج محکی مناسب او هستش و لذا بر اساس قول شبهیون هم این اشکال قابل به جواب دادن هست. ببینید بیان رو میفرماد و اما علی قول من ذهب الی ان الحاصل فی الذهن شبه المعلوم لا حقیقته، بر اساس قول کسی که قائل است اون چرا که حاصل می شود در ذهن شبه معلوم است نه حقیقت معلوم، فیقال بر اساس این نظریه چجوری جواب داده میشه؟ فیقال العلم بشی عبارتا عن حصول شبه و مثال فی الذهن، علم به یک شیء عبارت است از حصول یک شبهی و یک مثالی در ذهن. فان کان له مطابقان فهو العلم بالموجود، اگر یک مطابق مشپر کنی در خارج داشته باشه خب در اینجا میگیم این شبه و مثال علم به موجوده، و الا یعنی اگر مطابقی در خارج نداشته باشه اینو میگیم، همین رو میگیم علم به معدوم، و الا فهو العلم بالمعدوم. ادامه رو نگاه کنید، فصورت المعدوم غیر مطابقت له بالفعل، صورت معدوم مطابق با معدوم به نحو بالفعل نداره، یعنی اینجوری نیست که یه چیزی در خارج باشه که این تطبیق برش بکنه. از لا ذات له عینیتن، به خاطر اینکه ذات عینی برای این معدوم وجود موجود نیستش، ولا مطابق له ات تفسیره، و مطابقی براش وجود نداره. بله به حسب تقدیر، چرا الا به حسب تقدیر، مگر به حسب تقدیر. به حسب تقدیر یعنی چی؟ به معنی انه لو کان له وجودان، اگر برای این معدوم وجودی در خارج بود یطابقه هذه صورت، این صورت مطابقت باش پیدا میکرد. خب جنبندی بکنید، علم به معدوم در نگاه شبهیون یعنی چی؟ والعلم بالمعدوم عبارت عن حصول شبه لا یکون له مطابقان بالفعل، علم به معدوم عبارت است از حصول شبهی که برای این شبه مطابقی بالفعل در خارج نداشته باشه، به نوع تقدیری نه، به نوع بالفعل وجود نداشته باشه. صدرا میفهمد هاکذا قیل، اینجوری گفته شده در مقابل اعتراض. پس بر اساس قول شبهیون ایشون چجوری جواب داده؟ میگه بر اساس قول شبهیون، شبهیون میگن چی؟ هرگاه مثال و شبهی در ذهن حاصل بشه که مطابق عینی در خارج داشته باشه خب در این صورت اصلا علم به موجود یعنی همین، اما اگر شبهی در ذهن حاصل بشه که مطابق عینی نداشته باشه، بله به نوع تقدیری میتونه داشته باشه، همین وضعیت مطابق او هستش و این یعنی علم به معدوم بر اساس قول شبهیون. اما بر اساس قول آیون و حکما باید چی گفته بشه؟ میگیم در صورت ذهنیه که ما قائل به صورت ذهنیه غیر شبهی هستیم، اصلا این صورت ذهنیه حقیقت معلومه، حقیقت معلومه، بحث مطابقت و عدم مطابقت لازم نیست طرح بشه. حالا به حسب عبارت های اخیری که پرداختن در همون بحث های قبلی، باید بگیم که بله مطابق میخواد، قسمت قبلی رو رد نمی کنیم، حقیقت همون صورت حقیقت معلومه، این تمامه. ولی اگر میخواید ظهور زلیش رو درست بکنید، مواظب باشید این مطابق خارجیش اگر عینی باشه خب عینیه، اگر نباشه همون عدم واقعیت عینی مطابق عینی این صورت ذهنیه هستش. یعنی ترکیبی از عبارت هایی رو که ماتن گفته با حاشیه‌ای رو که مرحوم سبزواری داره، که به نظر میرسه که تکه اخیر بیانات خود صدرا هم حاکی از این معنا هست. ولی در هر همه این صورت‌ها صدر و متعلی می‌فرماید این جواب‌ها کافی نیستش، و هو لیس بکافن، که الان انشاءالله میرسیم و عرض خواهیم کرد در روز دوشنبه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. سومی جواب صدر و متعلهینه. الان صدر میگه که این جواب هایی که دادن کافی نیست. معنای سخن باید اونجا توضیح بدن، این جلسه بعد توضیح بدن. لیس به کافی، نه لیس به کافی ناظر به همون عجیب هست. توجه کردید شبیهیون که اصلا قابل اعتنا نیست، هیچی. توجه کردید؟ بنابر نظر من این جواب کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این حرفایی که شما زدید در معدوم های مضاف قابل جریان، ولی در معدوم مطلق قابل جریان نیست. شما در معدوم مضاف میتونید حرف بزنید، بگید بالاخره عدم اون در خارج به نوی یک واقعیت خارجی داره و اینو درستش بکنید. ولی راجع به معدوم مطلق چیکار میکنید؟ پس اساسا اشکال نباید اینجوری برطرف کرد، باید به شکل شبه مجهول مطلق برطرف کرد.
منم چه قرینه میگم
که باید بحث وجود ذهنی رو طوری مطرح کنید که اونو جواب بدید.
بله، یعنی اون چیزی که اینا گفتن غلط نیست، یعنی شما برابر
بعد ما
آره، یعنی مثلا میگی چی؟ میگی اینکه شما گفتید مثلا هم خط اون بخش اول حرفتون که صورت ذهنی خودش یعنی ال مثلا بحث مطابقت و مطابقت مطرح نیست، و بعد به حسب اون چیزی که در ادامه میاد، من به نظرم اینو باید توجه داشته باشیم. این که گفتم این عبارت هم نقطه های فراوان داره، یه بحث اینه که آیا این قسمت اول عبارت محققین با قسمت دومشون منافات داره یا منافات نداره، و میشه همون حرف حاجی در اینی که این حقیقت معلومه. توجه کرده حقیقت معلومه، هیچ اشکال نداره که ما بگیم مطابقش چیه، ما مطابقش یک امر مفروضه، عدم یک امر مطابقشه، هیچ اشکال نداره که اون بحث را مطرح بکنیم. خب یه بحث اینه که این دو تا چجوری با هم بی ارتباط داره، یه بحث اینه که اون قسمت اول فرمایشات ما هم بعضی ما رأی ما خیلی مهمه، که این مسئله خودش فی حد نفسه یعنی علم، یعنی علم ما به واقع. توجه کردید؟ خود این فی حد نفسه ارزش داره، ولی شما الان مطابق عینی در خارج نداشته باشید، مثلا اگه این بحث رو گره بزنیم با مسئله نفس الامر خیلی جالب میشه. حالا بر اساس نظام نفس الامر که اصلا همش حل شده است، اشکال به راحتی حل میشه.
مثلا همین نفس الامر داره،
بله نفس الامر داره، ولی نفس الامر و حتی معدوم مطلق نفس الامر داره، مسئله خیلی واضح و روشن.
اما این دستگاه هایی که نفس الامر
بله نفس الامر به معنی خیلی عام و معنایی، این دستانداز هایی که پیدا میشه همش بر اساس این حرف هایی که حالا قوم میزنن یا صدرا میزنن یا شبهی میزنن. در صورت این بحث مهمی، یعنی این قول معترض و نوه جواب دادن هایی که دارن میدن و بعد ارتباط رو بحث نفس الامر و طبیعت علم و یعنی من یه بوده اینا همه رو عبارت رو ممکنه خیلی آرایی چی گفته یا جواب چی اینا رو ولش میدم، ولی چند تا نکته جالب اینجا در میاد. یه نکته خیلی جالب که در میاد اینه که اساسا ما چه بسا الان فقط در حیطه ماهیات نیستیم، این همه چیزایی که میتونه نفس الامری باشه، چون این هم دلیل اصلی قوم هست بر وجود ذهنی، تو اون بحث هم میتونه برای ما مفید باشه، این اتصال به ماهیات نداره. این میتونه عامتر باشه،
مفهوم وجود ذهنی رو عامتر،
مفهوم وجود ذهنی باید عامتر باشه، فقط ماهیات نباشن. ولی این اون وقتی خیلی قشنگ میشه با بحث نفس الامر گره بخوره، که نفس الامر غیر از وجود همشون چی هستن؟ همشون وضعیت خاصی دارن، الله عدم هم مطالعه داره، وضعیت خاصی دارن که میتوانیم ما وجود ذهنی رو جبه اونها پیاده بکنیم.
وجود خود وجود دارن
به جز خود وجود
بحث نفس الامر معنایی رو صدران بهش توجه داشته کنن؟
نه صدران همش بره تو وجود.
این بحث شما
من بیشتر از حرف عرفا میفهمم، درچه بعضی میگن حرف عرفا این رو نداره، میگن همه میره علم باری تعالی، ولی من فکر میکنم اونجایی که راجب علم باری تعالی میگن علم تابع معلومه، فکر میکنم اونجا ما رو دارن گره میزنن به اون نفس الامری که خدای متعال هم ناظر به اوست، چیز موجود نیست اصلا ها، این همش در دست
جایگاه، این معنایی جایگاهی نداره،
معناییه نه تحققی نیست اصلا،
معناییه
یعنی هر چیزی خودش خودشه، اصلش اینجاست، مثلا درخت خودش خودشه، مثلا حتی خدا هم وابسته نیستش، درخت بودن درخت خدا هم وابسته نیست، این تو فضای معناست.
رایکر که مطابقتون به معدوم اولا این یه خورده چیز داره دیده این خورده
بله.
نگاه میخواد اصلا مطالقات رو تو علم نفش بکنه
کجا؟ صدر بحثش اینجوره،
خیلی خوب این چیزه،
ولی ادامه بحثی شده بله، حاجی همین تحریک کرده، همین جمله حاجی رو تحریک کرده که باز این چیزی وجود ذهنیه اصلا باید مطابقت داشته باشه، بعد بگو مطابقش همون نبودنه.
مثلا این فرمایشات صدر که تو گفته این بحث تو عدم مضاف میشه گفت، نمیتونیم نشانه بگیریم برای اینکه حرف صدر با حرف آخر یکیه؟ چون الان داره میگه عدم مضاف رو میشه این حرف زد، با حرف حاجی نداره میگه عدم مضاف رو میشه این حرف زد، صدر داره یه تطابقی در خارج میاره بالاخره، بعد میگه اون معدوم مضاف،
آره
اینو میشه خودش که نشانه گرفت تو، چون که اگه
بعد معدوم مطلق رو چیکار میکنه؟
معدوم مطلق نمیشه دیگه، بعد باید یه
طور معدوم مطلق رو حل کنه دیگه،
نه میگم این که گفته حرف بالا معدوم مضاف رو حل میکنه، چجوری میتونه
حرف بالا؟ آره اون اشکال این هر رأی المحققین معدوم مضاف رو حل
میکنه، اگه با این چجوری حل میکنه؟ یه مطابقه در خارج باید برش در نظر بگیر، بگی این معدوم مضافی که حل میکنه،
شما میخواد بگید که صدر المتعلین هم همین برداشته که ما به لحاظ ذیل کلمات رو بعد رأی المحققین گفتیم فهمیده، نه اون برداشتی که حاجی سبزواری کرده،
نه ممکنه که اشکال باشه، میگه اینش دیگه شما گفتید اینو حل میکنه، فوقش اینو حل میکنه،
چجوری میتونه حل کنه؟ بر اساس ذیل میتونه حل کنه، البته بر اساس اون اولش هم چه بسا صدرا گفت همینه بگه، یعنی بگه شما میگید حقیقت معدوم، حقیقت معدوم دیگه بحث مطابقت از مطابقت نداره، میتونه شاید اونم باشه که حقیقت معدوم در جایی است که معدوم مضاف داشته باشیم، اما اگه عدم مطلق باشه چه حقیقت رو شما میتونید تصور کنید؟ آره اونم میشه، یعنی حرف صدر المتعلمین هم میتونه به گونه‌ای باشه که با زید رأی محققین جور در بیاد، هم میتونه به گونه‌ای باشه که با صد حرف جور در بیاد، اصلا من دیگه جلسه بعدی جنبندی میکنم ولی عبارت ها نقصان داره، ولی پر مطلب ها، یعنی خود عبارت خیلی ارزش نداره، نه چی شد به هر هم بعضی اونجا خورد خود عبارت ها نقصان داره، ضعیفه، ولی نکته هایی که میشه بعد از این بحث استفاده کرد جالبه، بسید
حمله
اولی به حمله شایم بعد بیمونم رأی خودشه، بر رأی خودش اینه از طریق اختلاط حمل حل میکنه که همون چیزیست که بعد معدوم مطلق و مجرور مطلق رو باش حل میکنه،
این بیان خوشمون در واقع به اون بر نمیگرده که میگه با
معدوم مطلق مطابقش
همون
مفهوم
میشه،
خب ممکنه کسی بسیار در عبارت بعدی داره که به گونه این میشه و این رو به همون حرف برگردن، ولی اونا تصریح نداشتن به این حرف، این به این لم فقط باید بگیم محتواش میشه به گونه ای به اونجا برگرده، طوریست
بس نفس الامر معنایی رو چی
بشه؟ روشن اینه رو گفت میگه روشن میگه ظاهرن ما باید لوازه میگه بیدیم یه وقتی مثلا آره لوازه میشه مثلا توضیح بدیم نسبتش با اثرات وجود توضیح بدیم نسبتش با تشکیک توضیح بدیم در همین جا اثر داره
در ما مبهمه
یعنی مثلا تو تشکیکم اثر واضح داره تو اثرات وجود تشکیک واضح داره صدر اصلا همینجوری کار کرده توجه کردید این غیر از این نمیشه کار کرد صدرام هم اینجوری کار کرده ولی خب رسما نرد بوده مثلا همه جا رفت برده تو تحقق ذهنی یا تحقق علمی یا تحقق در علم ربوبی اصالت وجود میگه دیگه اون هیچی معنا نداره اصلا
خب الان با این روند بحث آزادات که
شما 5 سال
نمیشه مثلا این رو یه جوری جلو
مستقل
یک مستقل مثلا یه چند جلسه جوری خیلی ظاهرا مبنایی که دلت مثلا روشن میشه.
بله و در صورت ما نمیدیم حالا خصوصا بحث علیت هم مونده دید یه علیت هم مونده دوست دارم اون بحث علیت در عالمه ماده هم قشنگ توضیحش روشن بشه.
شما علیت ها نمیخواید مثلا تموم کنیم؟
این هم بد نیست مثلا ما درس ها که تعطیل شد یه دو سه جلسه بذاریم به اون رو تمام
کنیم
که دیگه سال بعد ولی هر چی میگذره ذهن من به علیت بیشتر تحریف میشه. خیلی بحث مهم
یعنی مهم باشه
شورا شاید اینجوری باشه که مسئله تو بیدید اینا رو مثلا رو به قول خودمون فکر بکنیم حل کردیم اون موقع زین همش متوجه همونو اولی بحث فلسفی هم از اونم خیلی مهم البته
اینجا
ولی حالا که دقیقت میکنم بحث خیلی مهمه بحث های علیت و اینها
مثلا یه روز مثلا همون چهارشنبه رو بزنیم دو ساعت
حالا یک کاری ببینید اواخر چیز که شد هفته بعد اواخر که شد اگه دوستان موافق بودن ما اون هفته که تعطیل میشه
اگه دوستان بعدش
بله هفته بعدش تعطیل میشه 3-4 جلسه بذاریم برای علمیت این رو منظمش کنیم مثلا لااقل به یک نظمی فل جمله ای برسیم.
میشه تو یه روز تو جلسه هم داشت ما فرصت دارید
تو اگه من آماده باشم بذارید به اصلا فکر نمیدونم مشکل باشه
دو تا مثلا دو جلسه این دو روز مثلا دو تا دو جلسه این
یه جوری تمامش کنیم آره چون بس عملا ما رفتیم تو نفی علیت در عالم ماده ولی دیدیم هم با ساعت برد و دوستان و دانشگاه هم که وحث شد رسیدیم به اونجا دیدم همه یعنی همه به تصادف و اتفاق و اینها هست که این یعنی مثلا فیزیکدان ها اینجوری توضیح میدن نظام علیت رو در اصلی اینا ولی کسانی که مثلا فیزیک اینا میخونند اینا و اصلا نمیشه از ذهنشون مادیت رو در آورد خیلی سخته این همه چیز رو بر اساس انرژی ماده این ور اون ور
میشه این خارج از ماده رو تصویرش
اصلا تصویر ندارن نمیتونن تصور کنن
خواجا نیا کن که از اولی که مثلا علوم تجربی خوندن خود اون همجوری
بودیم در حالی که اصلا نگاه فلسفی یا نگاه کلامی نگاه متفاوتیه مثلا ما میگیم اصالت وجود اعتبارات ماهیت است نگاه معنا نداره اونجا ما بر اساس اصالت وجود میگیم خلا شما میگید ذرات ذرات بگید هر چی میخواد بگید بگید متن واقع بدون توجه به این فواصل مملو به مملو به توجه کردید اصلا این بحث اصلا معنا نه این با تو سطوح دیگری معنا بشه توجه کردید یعنی از اون ور که ما بحث رو پیش میبریم به طور کل مسئله تمام شده است از اون ور که پیش میبریم حالا
جا اونا بایدم نمیتونن اصلا استدلال بکنن که مثلا ما یه خلای مادی داریم
بله یعنی باید هی توضیح داد این بحث رو ولی همون هم که بگی باز ذهنش میخواد بره به طرف یه ذرات ریستر یه کار دیگه میخواد بکنه بره تاید یعنی
خودشون آخرش الان مدلی که پیشتر مثلا یکی از مدلاشون اینه که اینا احتمال مثلا برای اصلا احتمال حضور مثلا ذرات توضیح نه باز نمیگن
که نباید بگن احتمال
مثلا اینجا احتمال
بیشتره اگه عقلی که ما کار میکنیم دیگه نباید بگیم احتمال
نه اونا میگن آخرش یعنی نمیتونن یه مدل مثلا این بود که مثلا به صورت
نه باید این اگر این حکم عقلی ثابت بشه دیگه باید یک بستر واحد به بسیط برسن باید این بسیط رو توضیح بدن فلسفه اینجوری یعنی دور میزنه همه آزمایشات و این میره رو تا اون ته ته این قدرت عقله توجه کنید کار نداره هر مدلی میخوای شما پیادهش کنید کار نداره که همون آخر قضیه دارن بحث میکنن خب اینا یکمی مشکله چیزی دیگه تو ذهنم یه چیزی مثلا هم راجع به نظریه تکامل که اونا زیاد مثلا خب این بحث تکامل هدفمند و غیر هدفمند اینا میدونم آقا گفتم تکامل هدفمند با ما مشکلی نداره تکامل غیر هدفمنده که درد سر ایجاد میکنه تکامل غیر هدفمند
نفی تکامل که
مطلب شده دو هزار میدونی اصلا یه چیزایی رو توجه نداریم مثلا نمیدونیم دقیقاً حرفاشون چیه ما مثلا که میخوایم نقد بکنیم باید همه حرفشون رو کاملا بدونیم کامل معنی با اصطلاحات ها چون گاهی از اولین وا اونجا یه چیزی گفته اونجا یه چیزی گفته همه خلل همون جاها من دوست داشتم اگر شما اطلاع داشته باشید که نظریه تکامل دیدم مثلا برخی از اولی از سوی خود اونها نظریه تکامل قشنگ شرح بشه که ما چی میگیم بر اساس قواعد ضروریه یا نه بعضی از جاها جهش های انتخابی کاملا انتخابی داره
ما یه فیلم داریم که مستند یعنی یه فیلم علمی ساختن در مورد تمام
نقدش
خودش
یا نقدش
نه اصلا اون فیلم کسی میبینه یعنی به
داروینی میخواد بشه
درست
یه فیلم دیگه ما داریم نمونه دیدید یا نه فیلم دیگه داریم که اصلا خود اینها توضیح میدن که نقد نظریه داره این چیزی من چه ترجمه میشه اونا خیلی معروف و اینها هستن به اینها خوبه من دارم خونه اگر این رو ببینید بد نیست اون خوبه که اون توضیح میگه کوچکترین عضو حیات اون یک ماشین مجموعیه کلاس نوازه که به حسب اونا میگفتن این نمیشه یعنی باید مجموعه ساخته بشه که چهار تا عضو داره اونجا که باید مجموعه یعنی اونجا نمیشه برای تکامل توضیح داد بیان اون یه بیان اینجوری داشت گرچه ما نباید تو دام اینا بیافتیم یعنی ما فلسفیان باید بریم جلو ولی اصلا به اون سبت هم خوبی که پیش بره اگر باشه کتابی که اون میگه که من دارم اون رو اونم دارم بکنم داشته باشه
یعنی خود نظریه مثلا داروین رو قشنگ توضیح بده
آره توضیح بده یعنی واقعا نه اینکه یعنی واقعیت تو دانشمندان چی میگذره کسی صادقانه گزارش کرده باشه نه اینکه بخواد شیرمالی کرده باشه مثلا فرض کنید که گول بزنه طرف رو به اینجا 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 به تمام نه خلل هایی هم که دانشمندا بهش رسیدن اصلا توضیحی که دارن من مثلا بارا میگم مثلا با گاهی جان میگم میگن بر اساس قوانین جلو میره اگه قوانین و اضطراری خود یه بحث دیگه است اگه نه به یه جایی میرسه که دیگه طرفینی میشه به هیچ قانونی نداره یه دفعه یه طرف شده خب این یه بحثه یه جور بحثه ببینیم چی میخوام بگم این خوبه اگر چیزی داشتید من حتی هنده باید دانشوانی بگم
سریف
تشکیم
بچه های فیزیک بیشتر بود
فیزیک و فلسفه علم و اینا
چون فلسفه علم ها جا شما خیلی باشون درست
نه فلسفه علم و باز اینجا فیزیک بیشتر درست
فلسفه علمی هاش نه